ارسال کردن واقعا نوشتن واقعا مالی تاسفی که همه هم‌مقام مسئولان اجرایی ما کمبود بودجه و تامین مالی و امثال هم است، در حالی که هزاران میلیارد پول و بودجه تمام نشدنی داریم که البته دشمن زرنگ زبان دوستان جاهل میگه مصرف این بودجه تولید تورم میکنه، در حالی که تنها علت تورم سود پول ربای خائنانه است. تا کی ما به این حالا به هر حال نکاتی رو که تو این حوزه اشاره کردن امیدواری مسئولان بشنوند و در راجبش تصمیم بگیرن. خیلی از کشورهایی که اسلامی هم نیستن اون شیوه بانکداری اسلامی که ما توصیه میکنیم رو دارن اجرا میکنن. متشکرم از دوست عزیزمون جناب آقای مهندس رهبر، ریاست محترم انجمن انبوه سازان مسکن تهران. آقای دکتر رهبر عذرخواهی میکنم. جناب آقای دکتر رهبر صبح بخیر قربان.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر ان شاء الله که روز خوبی را شروع کرده باشید. دعای خیر دارم برای همه هموطنان عزیزم.
بویژه دانش آموزان. متشکرم. همینطور جناب آقای دکتر یوسفی عضو محترم کمیسیون عمران روی خط ارتباطی هستند. آقای دکتر یوسفی سلام، صبح بخیر قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و صبح بخیر و تبریک ایام ولادت پیامبر صلوات الله و سلام به امام صادق و تبریک روز اول مه خدمت معلمین و دانش آموزان که امروز شروع سال تحصیلی آینده سازان این کشور. خدمت شما و همه.
متشکرم. ما معمولا وقتی درباره مسکن صحبت میکنیم همیشه یک قرین و یک همنشینی داره صحبت ها، نه فقط ما، کارشناسان وقتی که صحبت میکنه صحبت از یک مافیای مسکنی میکنیم که این مافیای مسکن باعث میشه که ملک یک افزایش کاذبی داشته باشه. این همیشه تو صحبت ها هست. حالا کاری با این نداریم که این واقعا هست نیست، البته کار داریم، اما الان موضوع صحبت ما نیست که این هست نیست، چرا که در نقطه مقابل ده اعتقاد دارن که اگر داره این اتفاق میفته، اگر صحبت از فروش دلاری هست به هر حال بر اساس تورم هست. ما اگر نگاه بکنیم همون ضریبی که مثلا در دهه 80 بوده همون ضریب هم حاکم هست، یعنی بنا به نرخ دلار رفته بالا، بنا به نرخ طلا متفاوت شده. این نگاه متفاوت هست، این نگاه طیف مقابل هست. الان توی رسانه ها اشاره شده به رواج فروش دلاری مسکن در مناطق لوکس تهران. مافیای املاک میخواهد خانه ریالی رو با قیمت جهانی عرضه کند. البته این نکته رو بگم که به خدا قسم توی خیلی از نقاط لوکس دنیا، مثلا شما مثلا در شهر نیویورک مثلا میرید به گرونترین منطقه اداریش مثلا همون منهتن اگر باشه، میایم توی این ورد سابر به خیلی حاشیه شهر بسیار لوکسش لانگ آیلند دیگه هست، به خدا این قیمتا نیست. در کالیفرنیا میریم در بیورلی هیلز این قیمت نیست، در پاریس این قیمتا نیست، در روم این قیمتا نیست، توی هیچ کدوم از شهرها، توی مثلا بروکسل شما میرید نقاط اعیان نشینش باز هم فاصله داره حتی با مناطق مرکزی تهران. آقای دکتر یوسفی علت چیه؟ اول بفرمایید اون چه که عرض کردم و اصلاح میفرمایید، تعریض میکنید، درست عرض کردم؟
من این نکته ای رو ابتدا میگم، اینه که من یه مقداری حساس هم سر برخی از کارهایی که میتونیم با برنامه ریزی و تجربه خوب مدیران و متخصصین داخلی خودمون و تجربه موفق دنیا استفاده کنیم و حل کنیم اونها رو در یه بازه‌ای. من با این نکته که اسمش گذاشته میشه مافیا که دیگه خیلی بزرگ نمایی بشه و بعدش تا از ما بپرسن که برنامه‌تون چیه بگیم مافیا
نمیذاره.
همین قضیه برای خودرو هست. ما در مجلس 11ام و الان هم 12ام مثلا واردات خودرو رو که حالا سر جای خودش موضوع شما نیست همش مطرح میشد مافیای خودرو. خب راهش اینه رقابت ایجاد بشه، خودروساز مجبور میشه کیفیت و قیمت رو چون دیگه بیشتر از این نمیتونه اتحاف کنه، خودرو خارجی میاد رقابت. حالا تو مسکن هم ما دو تا روش بیشتر نداریم، یکی حوزه بلند مدته که حوزه ساخت، دومی کوتاه مدت از ابزارالات پولی مالی استفاده کردن برای کنترل قیمت بازار. البته با مقدمه ای که شما گفتید رو حتما کارشناستون که ما مسکن، خودرو، ارز، سکه، اینها همه متأثر از بازارهای موازی هست. یعنی وقتی ما کاهش ارزش پول ملی رو داریم به تبع اون یه بخشایی ورود برخی از مردم یا حتی اونهایی که سرمایه هایی دارن برای کاهش به یه نوعی ارزش پولشونه یا به یه نوعی افزایش درآمد و درآمدهای آنچنانی. اصل موضوع اینه، ولی حالا من میخوام راهکار بگم. ببینید ما الان، و این نکته رو بگم که خیلی شما دقیق گفتید، حالا ممکنه برخی ها بعد از برنامه شما بگن مثلا اینها اینقدر موضوع نداشتن، ما الان گیر یک واحد اجاره‌ای در پایین شهریم، اینا دارن خرید و فروش دلاری رو مثلا در بالای شهر بررسی میکند. ولی کار شما بسیار دقیق بود. از چه جهت؟ از این جهت که ما بر اساس هرم قیمت، یعنی هم کف قیمت بر رأس هرم قیمت تأثیر گذاره، هم قیمت رأس هرم قیمت بر کف قیمت تأثیر گذاره. اگر یه ملکی در نقطه بالا شهر تهران بشه متری 200 میلیون تومان، 300 میلیون تومان، قطعا توی پیروزی و بعدش بریم توی پایین‌تر از اون منطقه، اونجا هم به جای متری 50 تومان میشه متری 100 تومان. یعنی اینها یکی از اون موضوعاتی هم که هم کف قیمت هم رأس هرم قیمت بر اون تأثیر میذارن. از این جهت کار درستی. ما یه راهکار بیشتر نداریم، همین هم در قانون پیش بینی کردیم. اولین نکتهش اینه، شفافیتی که باید در حوزه مسکن در کشور اتفاق بیفته. سامانه ملی املاک و اسکان کمک میکنه به ما که ما بتونیم شفافیت با دید باز در حوزه مسکن تصمیم بگیریم که باعث تاثیرگذاری بر قیمت هم مناطق پایینه،
یعنی میتونه قیمت رو معقول کنه. یعنی قیمت اولا الان مگه صحبت اصلا بر سر اینه که آیا ما الان قیمت هامون قیمت نامعقولیه، این سواله. بعدم آیا این سامانه میتونه کمک کنه، سامانه‌ای که هنوز اصلا خودش بانک هم نمیخوایم استفاده کنیم، اون اطلاعات بانک اطلاعاتیش هنوز ناقص هست، اصلا بانک اطلاعاتی نداره. آقای دکتر رفیع بجام ملحق میشید بفرمایید نظرتون در این باره.
مجددا عرض سلام دارم شما و آقای دکتر و عرض کنم حضورتون که صدامون میرسه مطلوبه؟
بله قربان.
بله عرض کنم حضورتون که خب مسئله مهمی رو شما مطرح فرمودید، ولی اصل مسئله ما همونطوری که آقای دکتر یوسفی فرمودن مسئله رقابته. مسئله بازار دستوری و نمیدونم قیمت اجاره باید به این صورت باشه و این صورت نباشه، اینا همه هیچ کدوم نتونستن کاری انجام بدن. به هر حال ما در هر کاری، در هم خودرو، در کالاهای دیگه، مسکن، همه رو بازار باید نرخش رو تعیین بکنه و رقابت. ما از چقدر بتونیم، در واقع شما الان میفرمایید که میان با قیمت دلاری میگن، خب اگر خریدار موافق با این مسئله نباشه خب این انجام نمیشه. و به هر حال این توافقیه که بین هم دیگه به عمل میاد.
پس این الان قاعده بازار حاکمه؟
جان؟
الان قاعده بازار عرضه و تقاضا حاکمه.
عرضه و تقاضا به خاطر اینکه ما کمبود داریم. به هر حال ما
ولی قانونش که هست، یعنی وقتی که قانون میگه که اگر عرضه کم بشه تقاضا بالا میره، وقتی تقاضا بالا میره قیمت بالا میره.
بله این که هست، این به صورت طبیعی هست.
پس یعنی این که ما پس اینکه یک مافیایی وجود داره قیمت داره میبره بالا رو قبول ندارید؟
نه ببینید، مافیا اصلا ما اگر میگم اگه مسئله اینی که خریدار و فروشنده با هم دیگه به توافق نرسن، خب به توافق نرسیدن. این الان شما مسئله مسکن لوکس رو مطرح می‌فرمایید. مسکن لوکس معمولا کسانی می‌خرن که وضع مالیشون خوبه.
اصلا حالا از لوکس هم این می‌خوایم بستش بریم، تنها لوکس هم نیست. حالا نکته نکاتی که دکتر یوسفی فرمودن کل بازار مسکن رو فرمودن.
به هر حال بازار مسکن متأثر از اقتصاد کل اقتصاد کشور است و شما چقدر تورم بالا بره معمولا خب کالا بالا میده، از جمله مسکن که تعادل بین عرضه و تقاضا هم وجود نداره. هر چقدر ما بتونیم عرضه و تقاضا رو با هم نزدیک بکنیم، یعنی ما تولیدمون رو زیاد بکنیم. اینایی که میگن آقا با خونه خالی 2,500,000 تا خونه خالی بدیم و فلان داره، اینا همه میخوان از اون اصل مسئله خودشون فراری بدن. یعنی این مسئله نه، اگه خونه خالی داریم با نوش جونشون نگه دارن تا این بپوشه. اصلا به هر حال من اینو میخوام بگم که ما هر چقدر میخواییم این بازار رو به در واقع اون حالت تعادل برقرار رو بکنیم، باید تولید اونو بالا ببریم. ببینید الان قانون میگه شما 1,000,000 واحد مسکونی باید 1,000,000 واحد مسکونی باید بسازید. خب ما یا این 1,000,000 واحد مسکونی رو ساختیم یا آمار فقط میدیم. ببینید این آمارای 1,670,000 نفر و 70,000 واحد و زمین و دادیم و تهیه کردیم، اینا آمارهایی هستش که رو کاغذه. و به نظر من باید ما آمار درست حسابی بدیم و تولید یک ملیون واحد درست بدیم.
آقای دکتر یوسفی بفرمایید.
عرض کنم ضمن سلام مجدد خدمت مهمان محترم برنامه، من دو تا راهکار میدم که به نظرم میرسه این بحث ثمری داشته باشه برای مردم و صاحب نظران. ببینید این که ما اجازه نباید بدیم معاملات غیر شفاف در هر بازاری اتفاق بیفته یه حرف کاملا علمی و پذیرفته شدنیه. این به این معنی نیست که ما میخواییم سرک بکشیم توی زندگی شخصی مردم، نه، هر کسی وارد، اصلا دنیا هم همینه، هر کسی وارد تصمیم سازی میشه و میخواد در حوزه اقتصادی نقشی ایفا کنه، چه به عنوان کسی که فعال اقتصادیه چه مصرف کننده، اطلاعاتش رو همه دارن که اونجا به این معنی نیست که میگم میخوان به یه نوعی سرک بکشن در اطلاعات. ببین ما راه قانون اینه که ما سامانه جامعه املاک و اسکان به صورت کامل اجرایی بشه، بخشیش خود اظهاریه که حالا متاسفانه بیشتر سر خود اظهاری اکتفا میشه، ما بخشیش خود سامانه های به یه نوعی دولتی یا حاکمیتی، از ثبت اسناد بگیرید، ثبت احوال بگیرید، حالا کاداست که حالا کامل نشده، اینها بنا شد که این سامانه ها برخط بشن، سامانه هایی که در اختیار وزارت راه و شهرسازیه، در اختیار وزارت اقتصاد، اینها برخط بشن که اول ما با دید باز در حوزه مسکن تصمیم بگیریم، بعد از اون قوانین دیگری که وضع شد مثل مالیات بر خانه های خالیه. ببینید بازم این رو عرض میکنم، ما در حوزه مالیات بر خانه های خالی یک اشتباهی صورت میگرفت، البته این قانون شاید که دو دهه قبل برمیگرد، چرا اجرایی نمیشد؟ برخی ها دوست ندارن در حوزه اقتصادی شفافیت به وجود بیاد، مثل سامانه های وصول مالیاتی که اینجا من از تلاش دولت شهید آیت الله رئیسی تشکر میکنم و کار خوبی که در امور مالیاتی شد، نه بحث های افزایش مالیات ها، نه، ما معدیانی که در کشور داشتیم 5 میلیون معدی داشتیم، 5.5 میلیون، الان رسیده در یک بازه 3 ساله به 11 میلیون. این یعنی این که فرار مالیاتی رو ما جلوشو گرفتیم، معدیانمون شدن 2 برابر. یکی از موضوعاتی که گله به حق مردم بود میگفتن کارمند، کارگر یا حتی تولید کننده خرد مالیات میده، سوداگر حوزه اقتصادی مالیات نمیده. در مالیات بر خانه‌های خالی ما گفتیم هر کسی 2 واحد خالی در ایران داشته باشه معاف از مالیاته. چند درصد از 24 5 میلیون خانوار ایرانی 1 واحد دارن که 2 واحد داشته باشن؟ ولی کسی که واحد ساخته، انبوه‌سازه، اون هم آورده در چرخه مصرف مردم، اون هم یا مالیات ناچیز ازش میگیریم یا مالیات تقریبا نزدیک به صفر میگیری. کسی که همون بحثای 2 میلیون واحد یا بیشتر کمتر رو نگه داشته نمیاره در چرخه مصرف مردم، چه به عنوان خرید و فروش رهن و اجاره باید بیاد مالیاتش رو بده، مالیاتش هم جنبه بازدارندگی داره، نه درآمدی، یعنی سال دوم، سال سوم تا برسه سال پنجم این مالیات یک کسر قابل توجهی از قیمت واحد بشه. این یه نکته. نکته دیگه هم کد رهگیری که اونجا نقل و انتقالات فقط در درگاه‌های رسمی صورت بگیره. اینها همش نکاتیه که شفافیت رو به بازار در کوتاه مدت برمیگردونه. به این جهت که اجازه بدیم من این رو هم میگم، بایدم حواسمون باشه، چون ما هر از چندگاهی چه در دولت 11 12 این تجربه رو داشتیم، دولت 13 البته به فرمایش مهمانتون بله ممکنه برخی از این واحدها ساخته نشده باشن، فقط در حد این باشه که زمین تامین شده، ولی اینی که حوزه مسکن اون چرخدنده های زنگ خوردهش حرکت کرد، این لوکوموتیوی که 145 حرفه و شغل به اون مرتبطه حرکت کرد، جنبه اقتصاد مسکن شروع شد، بخشی جاها موفق، بخشی جاها هنوز فاصله داره تا وضع مطلوب. این یعنی این که سیاستگذاری دولت برای برگردوندن رونق اقتصادی به حوزه مسکن دولت قبل درست بود، البته تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داره. این نکته من که فکر میکنم نیشه این کارا رو در کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ریزی کرد. اگر بایستیم با عناوینی مثل مافیا، مثل بحثایی که در مورد خودرو در مجالس و دولت‌های گذشته میشد، تا میگفتیم میگفتن مافیا، خب مردم به من نماینده مجلس میگفتن برو مشکل من حل کن، با سخنرانی مشکل من حل نمیشه. یکی از راهاش واردات خودرو بود که ایستادیم هر از چند با اون سختی ها این مصوب شد و الانم هر چند محدود جلوی رشد قیمت خودرو گرفته شد و اینم در مسکن هم میتونیم این کارو انجام بدیم انشالله با همراهی بخش فعال مسکن. نکته آخرم رو بگم، ما هستی اگر عمل کنیم یعنی مشاورین املاک، که در همه صنوف آدم‌های خوب بسیار زیاد هستند، برخی آدم‌های سوء استفاده‌گر هم هستند، یا انبوه‌سازان. اینها را اگر از ظرفیتشون استفاده نکنیم، بخشی از کار رو به خود اونا نسپاریم. البته اونها هم انشاءالله با مدار انصاف که در اونها هم آدم های منصف زیاد هستن، با مردم تعامل کنن، کار بیش نخواهد رفت. دولت نمیتونه خودش تصدیگر باشه، دولت باید تاثیرگر باشه، شرایط رو ایجاد کنه، زمین رایگان رو بده، تحصیلات بده که بتونن اونا کارشون دارن.
متشکرم آقای دکتر یوسفی، صحبتتون بخیر باشه، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
موفق باشید، خدا حافظ.
خدا نگهدار. آقای دکتر رهبر، بسیار سپاسگزارم از حضورتون و نکاتی که فرمودید. آرزوی موفقیت داریم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 7:46 دقیقه اول مهر ماه 1403. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. جناب صدرالحسینی سلام، صبح بخیر.
خدمت آقای دکتر هاشمی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام و صبح بخیر دارم. ایام رو تبریک عرض میکنم خدمتون، در خدمتون هست.
سپاسگزارم. طی روزهای گذشته منطقه حوادث مختلف و متفاوتی رو به خودش دید، نوع نگاهی که باعث شد که حتی مثلا ایالات متحده، سازمان ملل هم واکنش نشون بدن. بفرمایید که آنچه که دیروز هم رهبر انقلاب توی صحبتاشون اشاره‌ای داشتن به آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست، بفرمایید که با اتفاقات افتاده در این چند روز اخیر به چه شکل باید روند تحولات رو بررسی کرد؟ چه آینده‌ای در انتظار هست؟
با نام و یاد خداوند متعال. خب آقای دکتر هاشمی، همونطور که در روزهای گذشته با هم صحبت میکردیم و یه پیشبینی داشتیم
بله.
در ارتباط با اینکه آینده نزدیک چه اتفاقاتی خواهد افتاد، به نظر میرسه استفاده یا سوء استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه مسائل نظامی و تروریستی در دستور کار رژیم صهیونیستی قرار گرفته و متاسفانه فضایی رو ایجاد کرده که قطعاً و یقیناً پیشبینی بنده در آینده نزدیک این هست که تروریست‌ها هم از این امکاناتی که رژیم صهیونیستی توانست تعدادی از مردم لبنان رو در حقیقت به شهادت برسونه و مجروح بکنه استفاده خواهد. یعنی در واقع بن‌بست‌های راهبردی رژیم در طول 11 ماه گذشته شرایطی رو فراهم آورد که اونها دست به این واکنش زدن و این واکنش باعث شد که قلب بسیاری از مردم جهان، مقامات، مسئولین، نهادهای مختلف در مجمع عمومی سازمان ملل هم جریحه‌دار بشه و ابراز تنفر بکنن از این اقداماتی که رژیم صهیونیستی برای خارج کردن خودش از مرداب خود ساخته انجام داده. خب واقعیت امر این هست که همزمان با این اقدام تروریستی، افزایش ضربات هولناک حزب الله رو به مراکز نظامی رژیم صهیونیستی، ارتش رژیم صهیونیستی داشتیم و در مقابل او هم در روز پنجشنبه متاسفانه باز با استفاده از هدایای امریکایی ها، یعنی F-35 ها، به مراکز مسکونی لبنان در جنوب لبنان حمله کردند و تعدادی از شهروندان لبنانی رو به شهادت رسوندن. خب در حقیقت با توجه به این شرایط به نظر میرسه که افزایش تنش رو ما در منطقه و به ویژه در منطقه حائل بین سرزمین های اشغالی و لبنان در شمال داشته باشیم و پیشبینی این هست که حزب الله در ارتباط با اقدامات جنایتکارانه و تروریستی که مورد محکومیت بین المللی هم قرار گرفته افزایش آتش خودش رو داشته باشه بر مراکز نظامی رژیم اسرائیل. در خدمت
با این وصفی که شما فرموده، باز هم حتما شنوندگان خاطرشون هست که وقتی ما درباره دور نما و چشمنداز آتش بس و صلح صحبت میکردیم، تاکید حضرت عالی این هست بود که حتی در روزهایی که خیلی از کشورها امیدواری خاصی داشتن، رسانه های منطقه و بین المللی امیدواری شاید فرموده حضرت عالی پوچی رو تزریق میکردن، فرموده که در آینده نزدیک ما به هیچ عنوان شاهد رسیدن به یک توافق و آتش بس نیستیم، ای بسا حتی نوع متفاوتی از حملات رو شاهد باشیم. خب دیدیم این اتفاق افتاد، این پیشبینی کاملا درست و دقیق محقق شد. اگر بنا باشه که بر اساس آنچه که امروز و دیروز و روز گذشتهش رخ داده بخوایم بر اساس اون آینده رو پیش بینی کنیم، احتیاج هست که یک سری مؤلفه ها رو یا به کار بگیریم یا رو بیاریم به یک سری مؤلفه های جدید اثرگذار برای تغییر وضعیت، چون روندی که پیش رو هست همونجور که شما پیش بینی کردید خیلی روند مورد علاقه و مطلوبی نیست. برای اینکه بخوایم این روند رو عوض بکنیم احتیاج هست از یک سری ظرفیت ها استفاده کنیم. این ظرفیت ها میتونه در حوزه روابط بین الدول باشه، میتونه در حوزه حقوق بین الملل باشه، یا در راستای هماهنگی و اجماع بین کشورهای دوست و همسو در منافع. بفرمایید که به چه شکل باید این موضوع رو نگاه کرد و براش راه حل داشت.
آقای دکتر هاشمی، من باید این رو با صراحت خدمتتون عرض کنم که دیگه امیدی به نهادهای بین المللی یا استفاده از مفاد حقوق بین الملل و یا سازمانهای بین المللی نیست، به دلیل اینکه یک چک سفید امضایی به رژیم صهیونیستی در ماه‌های گذشته داده شده، همچنان اون داره شارژ میشه، به طور رسمی از جانب کنگره آمریکا داره شارژ میشه. هر دو در حقیقت کاندیدای اصلی انتخابات امریکا نسبت به حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی با صراحت ورود کردن، به خصوص در مناظره دوم نام بردن و تأکید کردن که ما حمایت خودمون رو خواهیم داشت. من جنابالی و شنوندگان گرامی رو احاله میدم به کمتر از یک ماه گذشته و حضور نتانیاهو در کنگره و اون استقبالی که از اینشون شد. بنابراین ما باید بخش غرب رو در حوزه های سازمانی و در حوزه های نهادی و در حوزه های دولتی و حکومتی کنار بگذاریم. اما آنچه که جنابالی هم بهش اشاره کردی و جای امیدواری هست این هست که آن کسانی که سالهای سال از مبانی دینی اسلامی و آرمان فلسطین در زبان و گفتار و گاهی نوشته ها و بیانیه ها بهره بردن، استفاده کردن و جایگاهی برای خودشون در جهان اسلام ایجاد کردن، اونها در شرایط کنونی به نظر میاد که وظیفه اصلی و واقعی رو دارن، چرا که ستون فقرات اقتصادی رژیم صهیونیستی باید حتما آسیب جدی ببینه و البته در این راستا رزمندگان دلاور و غیور ارتش ملی یمن ورود کردن و تأثیرات قابل توجهی در این رابطه داشته. اما با عنایت به حجم نیازمندی های رژیم صهیونیستی و کمک هایی که از نقاط مختلف به او می شود و متاسفانه بعضی از اونها جز کسانی هستند و کشورهایی هستند که در جرگه نامه کشورهای اسلامی قرار دارند، حتما این نکته که یعنی در حقیقت شما در قالب دوستان فلسطین در موردش صحبت کردید، این باید یک تحرک جدی صورت بگیره. این یک مورد. نکته بعدی که به نظر میاد که با واقعیت‌های میدانی و صحنه نزدیکتر هست، افزایش توانمندی که مقام معظم رهبری هم در فرمایشات خودشون با علما و اصحاب کنفرانس وحدت فرمودن که هر کسی به هر طریقی میتواند، حتی نام بردن به طور صراحت آن کسی که میتواند اسلحه و نیازمندی های فلسطینیان و مقاومت رو تأمین کنه، آن کسانی که می توانند در موضوع بیان و در حمایت های سیاسی و نخبگی از این جریان حمایت کنه. به نظرم این در حال حاضر مهمترین مؤلفه ای که می تواند شرایط پیش رو رو رقم بزنه. و آنچه که بنده تأکید دارم این هست که به احتمال قریب به یقین شرایط حرکت مقاومت افزایش پیدا خواهد کرد، برای اینکه در این ایام نچندان دور سه‌شنبه تا دیشب جنایت‌های غیر قابل وصفی از جانب رژیم صهیونیستی صورت گرفته که حتماً باید پاسخ درخوری به او داده بشه.
سپاسگزارم، متشکرم. از امروز نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز میشه. یکی از مواردش بررسی توافق غیر الزام‌آور پیمان برای آینده است. فکت اون چیزی که آورده راجبش صحبت کرده که 193 کشور قرار بررسی کنن. دو تا نکته داره: اول غیر الزام‌آور هست، بعد هم بحث اینه که خب به هر حال چه لزومی داره وقتی که قرار هست نتیجه‌ای نگیره. وعده میگیرم از حضرت عالی که راجب این موضوع سفرهای رئیس جمهور هم با شما هم صحبت بشیم. سپاسگزارم، متشکرم.
تشکر می‌کنم.
صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشید.
خدا
باشی.
خدا
أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين، يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين. أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان، من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن، يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حد الإدمان.
صبح شما بخیر باشه، متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. میهمان ارجمند ما در این لحظه جناب آقای دکتر مقتدایی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. جناب مقتدایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت جناب عالی، همه همکارانتون و هموطنان عزیزم خدمتتون.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. یکی از موضوعاتی که می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم بحث سفر آقای رئیس جمهور به نیویورک است. همین الان داشتم میگفتم که توی خبرها آمده که در امروز که نشست مجمع عمومی آغاز میشه، اگر اشتباه نکنم در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، قرار هست که بررسی بشه چه موضوعی توافق غیر الزام‌آوری به نام پیمان برای آینده، بر چه مبنایی، بر اساس یک پیشنویسی که پرداخته به دامنه گرسنگی، آشوب‌های اجتماعی، جنگ‌های طولانی در خاورمیانه و اروپا که روز به روز داره گسترده‌تر میشه و هیچ افق روشنی برای آتش‌بس و صلح در این مناطق وجود ندارد. خب این موضوع که داره بحث میشه، قرار از امروز به بحث گذاشته بشه، میتونه مستمسکی باشه برای اینکه ما سفر آقای رئیس جمهور رو به نیویورک به مجمع عمومی بررسی کنیم. بفرمایید که در ذیل این موضوعی که داره بحث میشه، فارغ از اینکه به نتایج ملموس و دستاوردهای خاصی برای جامعه بشری منتج میشه یا خیر، بفرمایید آقای رئیس جمهور چه برنامه سفری میتونن تنظیم کنن برای اینکه کمک حال اوضاع احوال منطقه باشه؟
ببینید آقای باشه. من البته عذرخواهی هم بکنم صدام کمی گرفت از همکاران شما، اصرار داشتن که من
که